جعفریان، خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن مسرز.
اللهم صل على علی ابن مسرز الرحمة عبدك وبنيك دينك المؤمن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خورشید.
دوستان عزیزم، ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
ما داریم پایگاه و اکوسیستمی رو میسازیم که بتونن برندها سوالات خودشون رو به این شورا معرفی بکنن و مشاورین کمیته ها و شورا بتونن اعضای برند رو کمک کنن که بتونن به سرعت بیشتری سوالات خودشون رو پاسخ بدن و حرکت کنن به سمت جلو.
مغازه روسری فروشی داریم، میخوایم پرسن که آیا روسری خارجی هم داریم یا همش ایرانیه؟
90% ایرانیه.
مشتری که میان اینجا روسری انتخاب میکنن، چقدر براشون مهمه که جنس ایرانی باشه یا چقدر براشون مهمه که نه مثلا ترک باشه؟
چون برندا الان همه کپی شدن، برندا نه مهم نیست. الان مثلا کارایی که من ایرانی دارم همه کپی برندای خارجی ان دیگه، آرم برندای خارجی خوره، یعنی هیچکدوم آرم خودشون نخوره روشون، چون قیمت ایرانیام بهتره، حالا بیشتر ایرانی میبرن تا دور.
شاید که حالا میان ترک میگیرن، معیارشون چیه که حالا
جنس بهتر؟
آیا شما جنسی رو دارین که تولید ایران باشه ولی برچسب مثلا خارجی روش خورده باشه؟
خیلی فوق العاده زیاد. ما که نمیگیم تولید کننده میکنه، ما هم از تولید کننده میگیریم.
شما چقدر براتون مهمه که یه همچی برچسبی روش باشه به واسطه مشتری؟ چون شما این وسط واسطین دیگه بین تولید کننده و مشتری.
مثلا مهم برای ما طرح و کیفیت و جنسش مهمه.
مثلا تا نشده بگی خب این که ایرانیه، چرا مثلا این برچسب خارجی روش زدی؟
نه
خب اینطوری گرونتر هم میتونید بفروشید.
بعضی جاها آره، ولی وقتی مغازه‌دار میره تولید کننده میگیره، میدونه که کار تولیدی اینا سیگار، اصلا میدونه کار ایرانی. اگر مغازه‌دار به عنوان جنس خارجی بفروشه، و یعنی تولید کننده که نمیاد تولید کار خودشو به اسم خارجی بفروشه، یه شاید دو تا جنس یکیو بذارن رو میز بگن این اورجینال، این مثلا کپیه، که مثلا اون یکیو مثلا به قیمت آر شاید نگن، مثلا بگن این اورجینال به قیمت بالاتر بفروشن. ولی حالا بعضی اینجوری، همه اینجوری نیستن. یعنی مشتری تقاضا نداشته باشه، ما هم بیاریم دستمون میمونه دیگه، ولی نمیاریم. ما هر جنسی که مشتری تقاضا کنه رو واسش میاریم،
حتی به قیمت این که ایرانی باشه، تگ خارجی بزنیم روش و بگیم این خارجی.
بله.
اگر شما شخص هستید به صورت حقیقی و یا شرکت هستید به صورت حقوقی، فعالیت شما تولید یک کالا یا ارائه دهنده خدمات، باید برند خودتون رو ثبت بکنید تا کسی نتونه ازش سوء استفاده بکنه. اگر برند خودتون رو ثبت نکردید، هر شخص دیگه ای با اسم شما میتونه اقدام فعالیت بکنه.
یه سری فروشگاه هست تو بازار که اصلا برچسب‌های خارجی میفروشن، شما تا حالا اونجا رفتین؟
بله دیدم. قیمت برچسب از 1000 تومان هست به بالا، اون کار 65. همه برچسب میفروشن، شما بهش بگید توی عرض یه روز از شما تولید، کمتر از یه روز شد واسه اون تولید میکنه
که بزنن به لباس یا وسیله
اصلا هر چی، مثلا یه سری برندا که آماده هستن. حالا مثلا یکی میخواد خیلی کارش چیز بشه شبیه اورجینال در بیاد، میره اصلا خودش سفارش میده، مثلا میگه دقیقا مثلا یه دونه کار خارجی رو میخره میده به همینا، دقیقا کپی همون رو واسهش میذارن با همون کیفیت. کارتون تولید میکنن، اصلا کارتون گوشی تولید میکنن، کارتون لوازم قطعات ماشین تولید میکنن. بیشتر کالا الان ایرانی و چینی هستن، کار خارجی زیاد وجود نداره.
از کجا میتونیم متوجه بشیم که جنسی که میخریم خارجیه یا ایرانیه؟
همه چیزایی که تو بازار قاچاقه و همش هم فیکه. درصد اصلی هم که وارد بشه باز اونها هم قاچاقه، به خاطر همین چون قاچاقه هیچ چیز قانونی وجود نداره، نظارتی وجود نداره روش، به خاطر همین به نظر من که 5 6 سال تو این کارم میگم که اصلا تشخیص یه جنس اصل از فیک انقدر الان دیگه سخت شده که دیگه واقعا نمیشه کار کرد، مگر اینکه برندهای داخلی رو بخریم.
یک چیزی هم در مصنوعات آهاد مردم در همین کارهای تولیدهای کوچک انسان مشاهده میکنه، گاهی یک چیزی رو تولید میکنن تولید خیلی خوبیه، نشان فرنگی میزنن بهش، من تعجب میکنم، نشان فرنگی. یه مقدار جنس برای جایی منطقه محرومی سفارش شده بود، تهیه شده بود، یه نمونهش آوردن پیش من، من دیدم این یک نشان خارجی، گفتم مگر نگفتید این تولید داخله؟ بنابراین داخل، گفتن نه این داخله، خیاطش هم فلانیه، اما اینو زده، گفتم بکنید اینو. اینو این یکی از کارهای بده، تولید داخلی رو با نشان خارجی بیارن به جلو بدن.
دوستان عزیزم روزتون بخیر، ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید، امیدوارم که از برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه لذت ببرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو حتما از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 301075 به اطلاع ما برسونید تا برنامه‌هایی رو که براتون تهیه می‌کنیم و تقدیمتون میشه طبق سلیقه و نظر شما باشه. و اما ازتون دعوت میکنم از مجموعه نمایش‌های کوتاه همکاران نمایش امروز رو بشنوید.
همکاران
این قسمت فراموشی.
سلام خانم اسکندری جون، خسته نباشی، قربونت برم.
جونم بهرامی،
ببین این نامه
نه ببخشید یه لحظه، امور مالی امروز همش اشکاله. جونم خانم بهرامی،
ببین قربونت برم، این نامه دست نویس دکتر نجفی رو دارین؟ همون که برای امور مالی نوشته بود.
پیش من نیست که، من همون موقع دادمش به خانم شکری که تایپش کنه.
ای بابا حدس میزنم خانم شکری نیست که.
خب هر جا باشه پیداش میشه دیگه.
نه بابا نیم ساعت منتظرشم، دنبالش گشتم، نیست که نیست.
وا مگه میشه؟ بس بیام ببینم.
نیسته که، پشت میزش که نیست، حالا نمیدونم تو اداره هست.
بس بزنیم یه صدایی میاد. ای وا
خانم
اینجاست.
ایوا افتاده زیر میز که اختر جون.
شکری
خانم شکری.
شکری
خانم شکری چی شده؟ چی شده خودم؟
چی شد؟
بزنی کمکش کنیم بیاد بیرون. دست
باشه باشه.
آه نه بابا خودم میام، خوابم برده بود.
خواب نمیدونم دست تو بده رو این زمین سرد با زیرانداز نازو چجوری آخه دراز کشیدی؟ نمیگی سرما میخوری؟
آره فتا چون سرما میخوری آبغن بیارم برا.
نه بابا آبغن برا چی؟
اگه حالت خوب نیست مرخصی بگیر برو خونه استراحت کن.
نه بابا خوبم. این روش جدیده، جدیدم وقتی یه چیزی ناراحتم میکنه یه چند لحظه میخوابم که اون موضوع فراموش کنم.
بله. خانم شکری نمیگی ما نگران میشیم؟
حالا من باید نگران نگرانی های شما هم باشم؟
بابا ناسلامتی همکاری ما، خب نگرانت شدیم دختر دیگه.
ولی روشی خوبیه، بی خودم میگم اختر میخوابی بیدار شدی هیچی از این موضوع یادت نیست، بعد میخوابم بیدار که میشم همش رفته پیکارش.
جدی؟
بله.
خوش به حالتون.
بگو خوش به حالت که اینجا تو سر و صدای آموزش و سرمای کف زمین خوابت میبره. من تو رخت خواب خودم به سختی میتونم بخوابم.
بله نعمت بزرگی آدم راحت اینجوری خوابش ببره.
بهرام جان قربون دستت، اگه میری آبدارخونه یه چایی بیار برام که کلی کار دارم. ای وش
باش باش قربون، فقط بی زحمت اون نامه دکتر نجفی رو اگه داری بدش به من، بعد برای دو سه جا بفرستمش.
کدوم نامه؟ من که چیزی یادم نمیاد.
شکری امروز صبح تا رسیدی نامه رو بهت دادم، گفتم خیلی مهمه.
ای خدا باز باید بخوابم، چایی نخواستم.
چرا چی شد؟
نامه گم شده. ای خدا تازه یادم رفته بود، هرچی یادم رفته بود برگشت سر جاش.
وای خب به جای خوابیدن میگفتی با هم بگردیم پیداش کنیم دیگه. تو هم
میگم خانم اسکندری نمیشه شما زنگ بزنی به دکتر بپرسی چیکار کنی؟
اون وقت به من میگه مثلا تو مسئول دفترم یا بعدش هم دکتر که اصلا وزارت خونه است جواب تلفن نمیده که تازه نامه عجله‌ای هم بود.
چیکار کنیم حالا؟
بیدار که بشی چی یادت
نیست؟ بیا اینو ببین.
اختر
ای بابا
چی
یادت نیست؟ ای بابا
اختر
شکری نخواب. شکری
خوابید؟ اینو ولش کن خانم اسکندر جون، پاشو بریم خودمون دنبالش بگردیم. نامه پا در نایی برده که اینجاز شاید رو میز خودت هستن.
بریم به شکری امروز دیگه امیدی نیست. بریم
خوابیده.
حتی یادت نیست که ازدواج نکردی.
روز خوش دوستان عزیزم، ممنونم رادیو نمایش رو میشنوید و با ما همراه هستید. دوستان برنامه بعدی که از بخش اول رادیو نمایش تقدیمتون میشه نامش هست زورق خیال. ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بعد از عرایز من بشنوید و یادتون باشه تکرار این برنامه در ساعت 13:15 امروز تقدیمتون خواهد شد. بشنوید برنامه زورق خیال را.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. چهار مرگ، اثر نادر ابراهیمی، از مجموعه رونوشت بدون اصل، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. توصیف کار مرگ را که از اومیاسیاکو شنیدم کمی برآشفتم. آقای اومیاسیاکو، چرا گمان میکنید درک بی اعتباری حیات انسان را آنچنان ناامید نمیکند که بخواهد به مدد هر وسیلهی شیره زندگی را بمکد، حتی به مدد فساد؟ حس مرگ مفهوم زندگی را تغییر میدهد. تجربه شده است. همه گناهکارانی که ناگهان در آستانه مرگ قرار میگیرند میل به توبه نشان میدهند. آنها بدون تردید از آن جهان می ترسند. چه تفاوتی دارد؟ هر وسیلهی برای تعالی روح یک وسیله مقبول است. در بس به شما بگویم آقای اومیاسیاکو، این مراسم به گمان من مسخره و بیمعنی است، زیرا واقعا هیچ ارتباطی با استدلال های شما ندارد. انسان هرگز مرگ را به واقع تجربه نمی کند. اینطور نیست آقا، ما با نشان دادن مرگ، مرگ را همسایه می کنیم. شما نمی توانید این کار را بکنید، زیرا هیچ چیز شبیه مرگ نیست به جز خود مرگ. هیچ انسانی مرگ را آنگونه که هست حس نمی کند مگر آنکه به راستی مرده باشد، و هیچ مرده ای مرگ را حس نمی کند زیرا که به راستی مرده است.
نویسندگانی چون شما را بافت کلام زنده نگه می دارد، نه ماهیت کلام.
آقای اومیاسیاکو، بافت خالق ماهیت است و ماهیت خالق بافت.
نه، و مثالی میزنم. شما در تئاتر یا سینما به مردی صورت و سیرتی محبوب میدهید، او را بزرگ میکنید و قابل ستایش، آنگاه او را از پای در میآورید با ضربه یا زهری، و میبینید که مردم های های گریه میکنند. چرا؟ چرا آنها گریه میکنند؟ زیرا مرگ را با طعمی تلخ احساس و باور کردند، حالان که بازیگر شما هنوز زنده است. پس نمایش مرگ میتواند نمایشگر مرگ باشد، و چیزی شبیه مرگ میتواند عین مرگ باشد.
بله، این مراسم شما در حد نمایش های ما قابل قبول است. آنها که امشب عشق میریزند فردا روح میفروشند. من تأثیر کوتاه مدت یک تلنگر به روح را باور دارم. این مراسم شما اگر خیلی تکان دهنده باشد که به گمان من نیست، فقط برگ کوچکی را یک لحظه در تن درختی پربرگ تکان میدهد، درخت را برای همیشه که جابجا نمیکند.
من یک بار به شما گفتم خاصیت این مراسم حس کردنی است، نه بیان کردنی. تا حس و لمسش نکنید حق با شماست.
چه چیز را حس و لمس نکنم؟ این مراسم را؟
بله، مردن را.
این یک بازی کودکانه است، نه مردن.
از تجربه کردن نمی ترسید؟
از تجربه کردن چیزی که بیهوده بودن آن برایم مسلم است متنفرم.
دوست من از کشوری بیگانه، ترسوها مسلم می دانند که در دل هر تاریکی چیزی ترساور وجود دارد، پس به درون تاریکی نمی روند، زیرا این کار را تجربهی بیهوده می دانند.
شما مرا بر می انگیزید.
اگر اینها را می دانید برانگیخته نشوید.
اما اگر تجربه کردم و هیچ چیز متنبه کننده ای در آن وجود نداشت، زمان فنا شدم را چگونه جبران خواهید کرد؟
شما مهمان ما هستید آقا، و ما حق داریم هر طور که دوست داریم از شما پذیرایی کنیم، و شما حق دارید هر چیز را که دوست نداشتید رد کنید.
همین کار را میکنیم. من در اختیار شما هستم.
کارمرگی مبارکتان باشد.
من آسان به طور کارمرگی افتادم، بیان که به راستی بخواهم. بله، شک نیست که سرزمین غریبی بود. مرا برهنه کردند، من خودم به آنها کمک کردم که برهنم کنند. من این کار را با سبکسری کردم تا بی اعتباری مراسمشان را از آغاز نشان بدهم، و نشان بدهم که مرگ چنان نیست که مرده خود جام از تن در آورد. اما آنها کمک مرا خونسردانه و با خوب روی پذیرفتند. آنها زیر لب چیزهایی میگفتند به زبانی بیگانه که من نمیفهمیدم، اما از آنجا که پیش از آن هرگز نمرده بودم، آن هم در کشوری بیگانه، دقیقاً نمیدانستم سلسله مراتب کار چگونه است. پس با تن برهنه پرسیدم: حالا چه باید بکنم؟ اومیاسیاکو که در کنار من بالای سرم ایستاده بود لبخند زنم گفت: شما زحمت نکشید آقا، راحت باشید، آنها کارشان را بلدند. مرا بلند کردند سر دست و به جایی بردند که بوی سدر و کافور می داد و بوی آب در آب انباری قدیمی. به اومیاسیاکو گفتم: وقتی می توانم سر پا بروم چرا سر دست می برندم؟ لبخند زنان جواب داد: شما یک تجربه را پذیرفتید، نه راه رفتن با تن برهنه را. من باز هم کوشیدم که حرفی برای زدن بیابم، زیرا لااقل این را می دانستم که مردگان حرف نمی زنند. سر به جانب اومیاسیاکو گرداندم و پرسیدم: گالن چقدر طول می کشد؟ اما این بار او جواب نداد. فهمیده بود که به قصد خراب کردن مراسم حرف می زنم، نه به دلیل احتیاج به فهمیدن جواب. خجل شدم و به خود گفتم: سعی کن صمیمی باشی. وقتی مرا می شستند خندم گرفت، سخت خندم گرفت. وقتی دستهایشان به کمر و کف پایم کشیده شد، دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و خندیدم. میخواستم بگویم اقلا قلقلکم ندهید، اما با خودم قرار گذاشته بودم که صمیمانه در کارمرگی فرو روم و کوشیدم که لااقل در مراسم و نمایش خنده آور کارمرگی یک متقلب نباشم. پس کوشیدم که یک متقلب نباشم و این نخستین ضربه آن مراسم بود، حالان که هنوز در آغاز ماجرا بودیم و چیزی جز یک بازی کودکانه وجود نداشت. به خودم گفتم صمیمیت تسلیم شدن و باور کردن نیست. در این مراسم بیشک یک جادو وجود دارد که مردم ضعیف را به بند می کشد. من بی اعتقاد به سحر و جادو هستم. و لبخند زنان به اطرافم نگاه کردم تا همه چیز را به خاطر بسپارم، تا بعدها بتوانم درباره آنها چیزی بنویسم. مرا خشک کردند. کوشیدم که عضلاتم را سفت نکنم، اینطور تصور میکردم که عضلات مردگان سفت نیست. مرا خشک خشک کردند و موهای کوتاهم را رو به بالا شانه زدند. در یک لحظه به یاد مادرم افتادم. اگر مرا به آن حالت میدید چه گریه ای میکرد. خدای من چه گریه ای میکرد. و بعد بلافاصله به یاد زنم، دخترم و پسر کوچکم افتادم و تنم لرزید. مردی که دستش روی تن من بود این لرزش را حس کرد، سر برداشت و به اومیاسیاکو چیزی گفت و اومیاسیاکو با رضایت سر تکان داد. یادها را به سرعت از خودم راندم. این فقط یک بازی است و نه چیزی بیشتر. دخترم فریاد کشید: بابا مرد، بابا مرد. زیر لب گفتم: نه نه دخترم، این فقط یک بازی است، باور کن. اما او باور نکرد. به دامن مادرش آویخت. سخت عصبانی شدم. این یک ریاکاری آشکار است، نباید به آن تن بدهم. سرم را به همه سو گرداندم، آنگاه خیره به چشمان اومیاسیاکو نگاه کردم. یک سال کوچک.
خواهش میکنم.
این مراسم خلوص نیت نمیخواهد؟ اومیاسیاکو گفت:
اگر داشتید که نیازی به این مراسم نبود.
بعد تنم را در پارچه سفیدی پوشاندند. هنوز نگاه میکردم و لبخند میزدم. ناگهان دستی به صورتم نزدیک شد، دو انگوش بر بالای چشمانم نهاده شد و چشمانم را با ملایمت بستند. اومیاسیاکو با صدایی تکاندهنده گفت:
اگر بخواهید میتوانید باز کنید، هیچ مهم نیست.
اما من دیگر نمیخواستم چشمانم را باز کنم. هیچ چیز دیدنی وجود نداشت. پس تصمیم گرفتم با خوشرویی و به سادگی همه چیز را تحمل کنم و به اندیشه های بد میدان ندهم. در گذشته هم میتوانستم از این تصمیم ها بگیرم، پس چرا نگرفته بودم؟ وقتی بلندم کردند و در تابوتم نهادند، ناگهان صدای زجه ده ها نفر را شنیدم. صدای مادرم، زنم، دخترم، خواهرهایم و تنها برادرم. به خودم گفتم خوب است که لااقل پدرم مرده است و این مراسم را نمیبیند. کاش که مادرم هم قبل از من میمرد. مرا با چشمان بسته و تنی پیچیده در تنپوش مرگ به سوی چنین تفکراتی میرانند. آنها مرا اغوا کردند، اسیر جادوی مرگ کردند. نه، هیچ چیز شبیه مرگ نیست به جز خود مرگ. پس من زنده هم، زنده به قدر هر انسانی که احساس زندگی میکند. من فقط در یک نمایش حزن‌انگیز که حتی حزنی هم بر نمی‌انگیزد در سرزمینی غریب در نقش بازیگری به اسارت رفته حضور یافتم. عیب من فقط این است که نقش را باور کردم و دیگر بازی نمی کنم. این نقش را به کلک به من باورندند و به راستی که وحشت آور است. بس است دیگر، بس است، رهایم کنید، به خویشتن بسپاریدم. با این وجود هنوز در این تاریک روشن یک افسون جای شکرش باقی است که روزهایی را به یاد می آورم. آن روز را به یاد می آورم که در حق علی می بایست کاری بکنم و نکردم. آن روز را به یاد می آورم که در حق اکبر نمی بایست کاری بکنم و کردم. آن روز را به یاد می آورم که می بایست دست پس می بردم و با تمام قدرتم توی صورت آن مرد می زدم که نزدم. آن روز را به یاد می آورم که سیلی نرمی به صورت مرد صبوری زدم که نمی بایست بزنم. لحظه های انهدام روح و لحظه های بی صدا شکستن را به یاد می آورم. افسوس، این یک لحظه غافل گیر کننده خوف آور بود، لحظه مطلقا باور نکردنی. من می دانستم که مادرم هنوز زنده است، می دانستم که مراسمی عظیم و تکان دهنده جریان دارد، اما نه چیزی بیشتر. با این همه به اطاعت کامل چیزی را گفته بودم که نشان می داد مرگ را به تمامی باور کردم. حتی به خاطر دست انداختن اومیاسی یا کودلم می خواست بار دیگر بپرسند تا جوابی خنده آور و بی معنی بدهم، اما دیگر نپرسیدند و حق بود که نپرسند. صدای کلنگ و بیل را شنیدم، صدای برداشتن خاک را شنیدم. لااقل حسنش بود که مرا زیر پای مادرم به خاک می سپرد. یک لحظه به خود آمدم. آن باغ قشنگم را چه می کنند؟ آن خانه کنار دریایم را کدامشان بر می دارند؟ بر سر دفترچه های پسندازم چه می آید؟ گل های باغ قشنگم بیشک پژمرده خواهند شد و رطوبت شمال خانه شمالیم را خواهد پوساند. اما این نیز گذشت. بهتر از همه این چیزها را فراموش کنم. آن کس که سلامت روح صادقانه سخن می گوید لحظه ای از مرگ را تجربه کرده است و برشی از مرگ را خوراک جان. شاید که سوهان سخن دیگر تیز نیست و شاید که هرگز نبوده است. داستان به پایان خود نزدیک می شود و به همیشه خود می رسد. مرا به ملایمت و در سکوت برداشتند و در ته گودال نهادند. باز صدای زجه برخاست، باز سکوت محض از راه رسید. من مرده بودم، به راستی مرده بودم، با کوله باری از تأسف، اشتباه، حماقت و ندامت. آه که من کافر از خودم چه چیزها می شنیدم. شما نمک جهان هستید، اما اگر نمک فاسد شود جهان باز به چه چیز نمکین خواهد شد؟ آیا همین ها را قبلا هم بلد بودم که بگویم؟ آیا چیزی بیشتر نمی دانستم؟ و اگر باری چنان سنگین بر گرده هایم نبود، باز هم نیازی به آیه ها و دعاها داشتم؟ فقط زمانی که سنگ را نهادند یک لحظه گمان کردم که فریب خوردم و در سرزمینی غریب خود را آزادانه به دشمنانم تسلیم کردم. اما این دیگر مهم نبود، دیگر هیچ چیز مهم نبود. آرامشی عظیم احساس می‌کردم و در اعماق این آرامش البته ندامت‌هایی بود. نمی‌ارزید که چنان کنم، می‌ارزید که چنان کنم، نمی‌ارزید، می‌ارزید، نمی‌ارزید، می‌ارزید. و آنگاه تاریکی، خاموشی و سکوت. آیا بازیاشی در میان نیست؟ آیا یک فرصت کوتاه دیگر به من نخواهند داد؟ سنگ را که برداشتند یک لحظه نور چشمم را زد. اومیاسیاکو خم شد، سرش را جلو آورد و آهسته گفت: هیچ چیز نگو، ما همه چیز را می دانیم. و من فقط با مهربانی لبخند زدم. ما لبخند زدیم. سرزمین غریبی بود، سرزمین غریبی.
روز بخیر دوستان عزیزم. برنامه رو که شنیدید نامش بود زورق خیال، از رادیو نمایش تقدیمتون شد. دوستان برنامه های رادیو نمایش رو وقتی میشنوید لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 در میون بگذارید و با همکارانم در روابط عمومی سازمان حتماً بگید که از این برنامه خوشتون اومده یا نظرتون چیه، چه پیشنهادی دارین، چه تغییراتی دوست دارین که انجام بشه. همینطور اگه برنامه‌ای رو از دست دادین یا میخواین دوباره بشنوین، از طریق تارنمای رادیو نمایش radionamayesh.ir میتونید اون برنامه رو دوباره بشنوید در هر ساعت شب و روز که دوست داشتین. و اما ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار رو. قسمت 22 این مجموعه تقدیمتون میشه.